را بردد. هیچ رساله فارسی را باب نکاح را ببین، خوب دقت کن اینها را. اونجا هم نوشتن این همین مطلب را که زن اگر راضی باشد مانی ندارد. حالا آیه شریفه میگد نساؤکم حرثون لکم فعتو حرثکم ان ناشیتون. این انا را حالا میخواد معنا کند و معنایی که میکند یک قید بهش میزند برخلاف فرمایش از صادر میشه. بگه سنی حالش معلومه. عبارت دیم و انا تستعمل تارتن به معنا کیفه و یجب ان یکون بعد این انا به معنای کیفه یک فعلی نهو فعتو حرسکم انا شیتون، یعنی کیف شیتون. حالا بعد از انا فعل آمد که شیتون باشد، ای علا ای حال شیتون، یعنی هر جور میخوای نزدیکی کن با عیالت. و من ای شق عرفتون، شق معلوم است، از هر طرف میخوای عیب نداره. بعد ان یکون المعتی به موضع الحس قید در رد حضرت صادق، یعنی از هر طرف میخوای جائزه به شرطی که امید انعقاد نطفه باشه. بنابراین شرط از دوباره زن جائزه جائز نیست، این برخلاف فرمایش از صادق است. خب ای باب نکاح را نگاه کن، لمعه و عروه اونجاها نوشتن این مسئله را، علما نوشتن. باید بنویسن آخر لا حیا فی الدین، باید دین خدا آشکارا بشه. با حکیم گفتن که شما چرا نوشتی که یهود نصارا پاکه؟ گفت نوشتم که حکم خدا مخفی نمونه. نگفتن از زنداره میره، من نوشتم که پاکه است. خب بعد ان یکون المعتی به موضع الحرس تمام شد. بلم ید انا زیدون به معنا کیف هوه، میگن انا به معنای سؤال از حالت نیست، به همین معنایی که گفتیم که سؤال از طریقه فعل است که به هر طریقه به جا بیاری جایز است. خب این یک معنای انا و اخرى به معنا من این، گاهی هم به معنای من این می آید. مثلا فرض مثال خودش مثال می زنه، یک طلبه را می گیم آقا شما ماشین می خری؟ می گه از کجا؟ از کجای هنیشه؟ یعنی پولش نیست، و به معنا من این. نحو انا لک هازا، بذار اینم شرح بدیم. خب حضرت مریم اوصافش معلوم است، آوردن تو مدرسه، مدرسه هم همه طلبه ها، طلبه هم حالشون معلومه. مازندران شمال اگر دیده باشید یک چیزای خونهای میسازن زیرش یک ستون داره، اون بالا میسازن. حالا چرا اونجور میسازن خودشون میدونن، من میدونم چرا. خب علی حال حضرت زکریا انتی یک جایی برای ساخته بود، اون بالا یک ستون داشت، هیچ کس نمیتونست بالا بره، بی نردبان. خود حضرت می آمد نهاری شامی کاری چیزی نردبان می زاشت می رست بالا بهش می داد، بعد نردبان می برد با خودش. یه نردبان گذاشت رفت بالا، دید بهده پرتقال، انار، سیب، دسوا، انگورهای خوب. گفت خانم انا لک هذا، از کجا؟ خب معلوم سؤال حضرت یعنی چه. بعد حضرت مریم عرض کرد که ملک اسمی و اینها بود، حالا انا لک هازا این سوال مناش چیه؟ یعنی از کجا آخه کی آورده اینا رو برای تو؟ کدوم طرف آورده؟ نه یک کسی از بالا میاد. انا لک هازا تفسیر ببین، این لک هازا رزق الاتی کل یوم، هر روز برای پرتغال میارد چیه این؟ تموم شد. و قوله تستعمل اشعار به انه يحتمل ان يكون مشتركا بين المعنيين، یک خطی فرمود گاهی تستعمل به اون معنا گاهی به این معنا، یعنی استعمال معالم میخونی انشاءالله، قوانین اونجا اصول میخونی، که بعضی ها استعمال را دلیل بر حقیقت گرفتن، که من جمله سید مرتضی است میگد لفظ در هر معنایی که استعمال شد این دلیل بر این است که در او حقیقته. محققین اصولین رد میکنن، نگم با بدون این حرفا چیه؟ لفظ الف و سین و دال هم در رجل شجاع استعمال میشد هم در حیوان بیابانی، این دلیل بر حقیقت که نمیشد. شنیدی که استعمال دلیل بر حقیقت در وقتی که قرینه نباشد. اینجا میگد عبارت جناب خطیب که میگد قد تستعملو در این معنا، قد تستعملو در این معنا، اشاره به این است که در هر دو حقیقت است. بله اونا شما دیگه حد می نیسی بینیس، حالا اینو بسید. بله و قوله تستعملو، این قولش اشعارون اشعار است به انه یحتمل ان یکون مشترکن بین المعنیین و ان یکون فی احدهما حقیقتن و فی الاخر مجاز. یعنی جناب خطیب رأی صاحب سید مرتضای مرحوم را ندارد که استعمال دلیل بر حقیقت، مگرد گاهی دلیل بر حقیقت اگر قرینه نباشد، گاهی دلیل بر مجاز اگر قرینه باشد، و ان یکون فی احدهما حقیقتن و فی الاخر مجازن. و ایضا قد ذکر بعض النحات ان انا بمعنى ان بمعنى اینه، بعضی نحوی ها ظاهرن بازم رزیست، ذکر کرده بعضی از نحوی ها این که انا بمعنى اینه یه الا انه فی الاستعمال یکون مع من ظاهرتن، الا این که انا بمعنى اینه یه سؤال از مکانه، لیکن انا باید من داشته باشد یا در لفظ یا در تقریر. الا انه فی الاستعمال، ضمیر انه را بزن به انا، الا این که اون انا در استعمال یکون مع من ظاهرتا کما فی قوله من انا اشرون لنا ای من اینا. یک کسی آمده میگه آقا 20 تومن داری و من بدی، میگه از کجا بابا منو 20 تومن عبدا نیست، من انا اشرون للا ای من اینه، او مقدرتا که قوله تعالی انا لک هذا ای من انا ای من اینه، یعنی انا بن اینه. فقال المصنف ظاهرا وقت گذشت، بله فردا انشاءالله. نیم ساتر بر میگردیم که مطلب بچسبه. و ایضا قد ذکر بعض النحات ان انا بمعنى اینا الا انه فی الاستعمال یکون مع من ظاهره كما فی قوله من انا اشرون للا ای من اینا او مقدره كقوله تعالى أنا لك هذا أي من أنا أي من أنا. فقال المصنف بله خندم أي من أنا أي من أين همي دولة حاصل. حالا این بعض المحققین من النحات، هر کس که هست کاری بهش نداریم، بعض المحققین من النحات گفتن که انا با من است و معنای انا اینه، یعنی سؤال از مکان. بعضی از محققین گفتن که انا به معنای اینه و گاهی من ذکر میشد همراهش، من انا لکه مثلا، گاهی من در تقدیر است. این بعضی از علما گفتن. جناب مصنف واسطه را انداخته، بعض محققین گفتن که انا به معنای عینیه. این انا که به معنای عینیه گاهی همراهش من ذکر میشد با انا نه با عینه، گاهی با این انا من ذکر میشود و گاهی من در تقدیر است. جناب مصنف خلاصه گیری کرده گفته انا به معنای من عینیه، فرمایش بعض المحققین خلاصه گیری کرده، عبارت بخونیم انشاءالله واضح میشه. و ایضا قد ذکر بعض النحات ان انا به معنا عینه، فرموده بعض محققین که انا به معنای عینه الا انه فی الاستعمال یکون مع من، ضمیر انه را بزنید به انا نه به عینه، الا این که این انا می باشد در استعمال مع من، انا من می خواهد نه عینه، الا انه فی الاستعمال یکون مع من ظاهرتن، من در کلام ظاهر و ذکر شود، کما فی قوله من انا اشرون لنا، که من با انا ذکر شد. ای من عینه، یعنی بعد از آنی که بعض محققین فرموده که من با انا ذکر می شود، وقت فرموده که من انا به معنای من عینه، ای من عینه او مقدرتن، یا این که لفظ من در تقدیر است، که قوله تعالی انا لکه هذا، که اینجا من در تقدیر است، ای من انا، انا به معنی من انا یعنی من در تقدیره، ای من عینه، که بعد من انا به معنای من عینه. این فرمایش بعض محققین که اول گفته که انا من میخواهد نه عینه، وقتی که انا روش من آمد چه در لفظ چه در تقدیر، معنای من انا میشد من عینه. این فرمایش مصنف بعض المحققین. فقال المصنف انه قد يستعمل بمعنى من عینه، مصنف واسطه را انداخته. بعض المحققین اول گفت که انا من داره یا در لفظ یا در تقدیر، بعد از آنی که من دارد به معنای من عینه میشد. مصنف جلو نگاه کنید واسطه را انداخته، رأسا گفته که انا به معنای من عینه یه. این اشتباه شده. چرا؟ بذاتی که انای بدون من به معنای من عینه نمیشد، انای با من به معنای من عینه میشد، اون واسطه را انداخته است. فقال المصنف انه قد يستعمل بمعنى من عینه سواء کان ذالک، دیگه فرق نمی کند که این به معنای من عینه شدن من جهت اضمار من او بدونه، که مطلب را آورده توی عینه و بعض المحققین مطلب را در انا بیان کرد، انا یا من میخواد ظاهرا یا مقدرا، انشاءالله خدا فهمیدیم. سواء کان ذالک من جهت اضمار من او بدونه، ای تمام شد. فظهر خلاصه مطلب را از اولی که داخل در باب ادات استفهام شدیم تا اینجا خلاصه شو میخواد بگد، که خلاصش این شد که ادات استفهام سه قسم شد. یک قسم گفت مخصوص تصدیق است و او حل، یک قسم مشترک بین تصدیق و تصور او همزه، بقیه هرچه که داریم که قسم سومه اونها مخصوص تصور است. همین مطلب را خلاصه شعر آن میگوید. فظهر ان کلمات الاستفهام بعضها مختص به طلب تصدیق، در غیر تصدیق استعمال نمیشد، ك تأهل. این یک قسم. علیکم السلام و رحمت الله. و بعضها مختص به طلب تصور و بعضی از ادات استفهام مختص به طلب تصور است، در تصدیق استعمال نمیشد. این دوتا به اصطلاح علمی طرف نقیزند. هل در تصدیق است، در تصور استعمال نمیشد. بقیه در تصور است، در تصدیق استعمال نمیشد. این دو قسم طرف نقیز یک دیگرند. همزه با هر دو سازش میکند، هم در تصدیق هم در تصور، لذا گفتیم ام الباب است. و بعضها مختص به طلب تصور کسائر الاسماء الاستفهامیه، مثل باقی اسمهایی که برای استفهام است. این دو قسم. و بعضها مشترک بینهما کل همزه، بعضی ام الباب است که در هر دو میسازه، هم در تصور هم در تصدیق، کل همزه. فإنها تجيء لطلب التصور والتصديق، بجهت اینکه می آید این همزه هم برای طلب تصور هم برای تصدیق. لعراقتها في الاستفهام، یک کلمه از کنیم درد می خوره. در فارسی خیلی استعمال می شد. حالا شما وقت استعمالش التفات ندارین، تو فکرش نمیرین، یا اگه شوخی کنیم سواد ندارین، میگن فلان سادات اجاقند، گاهی هم نگل فلانی ها ریشه دارند. عراقت همینه، نگل فلانی ها ریشه دارند، فلانی ها بی ریشه هند. به اصطلاح ساده ای که عوام الناس میگن، نگل فلانی بی پدر و مادره، فلانی پدردار است. پدردار این اصیل است. تو حوزه سرپرست حوزه نوشته بود که اصالت خانوادگی دارد. هی من میگفتم من معنی نمیفهمم، همینه. اصالت خانوادگی دارد یعنی پدردار است، یعنی نجابت دارد. در حالات سلاطین کیان که میگن 500 سال سلطنت اینها طول کشید، میگن سرش یک مطلب بوده که مثلا فرماندار برای قم یا استاندار برای اصفهان یا فلان مأمور وقتی میخواستن معین کنن، شاه امر میکرد، میگوید برید جستجو کنید که اینها خانواده نجیب هستن یا خانواده نانجیب. اگر خانواده نانجیب کشدشون نانجیبند و پستند و بیفدر مادر بهشون رتبه نمیدادن، میگوید پست است، که اصلا شرافت را نمیفهمه، لذا کار خراب میکنه. پس عراقت یعنی ریشه دار. ارق بنی ریشه میگن، ریشه درخت ارق میگن. لا روایت حضرت رسول فرمود که لا احترام لعرق ظالمین، همچه یک چیزی هست. یعنی ظالم اگر درختی در زمین کسی به زور غرق کند، ریشه اون درخت احترام نداره. یعنی چه؟ یعنی درخت را بکنیم به اندازه بیرون. پس عراقت یعنی ریشه دار، یعنی پدر دار، یعنی اصالت خانوادگی که سرپرست حوزه نوشته است. خلاصه پس این همزه ریشه دار در استفهامه، یعنی خیلی خانواده اجاقه، چون اجاقه در هر دو طرف استعمال می شود. خب یا رب مباد اون که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. تجربه هم شده است خیلی. خب فإنها تجيء لطلب التصور والتصديق لعراقتها في الاستفهام، بذات ریشه دار بودن همزه استفهام در استفهامیت، یعنی ریشه دار است. عراقتها را بدن به همزه. ولهذا يجوز ان يقع بعد ام سائر كلمات الاستفهام سوى الهمزه. اول مغنی اونجا نوشته است که چون همزه عریق است، شرافت زیادی داره، باقی ادات استفهام از ام مؤخر میشن که ام بر اونها صدارت داره. اما همین ام از همزه مؤخر نمیشه که همزه شرافتش بیشتر است، لذا همزه باید قبل ام باشد و بعد ام واقع نمی شود. ولهذا مکرر گفته ایم که اسم اشاره مفرد و ضمیر غائب مفرد را به مجموع مطلب سابق بزن. ولی هازا یعنی به جهت این که حمزه اراقت خانوادگی داره هیچ وقت بعد از ام نمیشد، اما باقی استفادات استفام حتی حل بعد از ام واقع میشد. ولی هازا یجوز ان یقع بعد ام سائر کلمات الاستفهام سوى الحمزه که اول مغنی خونده شده، که قوله تعالی ام هل یستوی الظلمات یا تستوی الظلمات و نور، اینجا هل بعد از ام. و قوله ام من هذا الذي هو جند لكم، اینجا من استفهامیه بعد از ام، میم ام در میم من ادغام شد ام من. و قوله همه رو تو مغنی مثال زده ها. و قوله ام ماذا کنتم، اینجا یک سؤالت مختصری ام میکنم برای اهلش. در ام من، میم ام را در میم من ادغام کرد شد ام من. در ام ماذا، چرا میم ام را در میم ما ادغام نکرده هست؟ تو فکرش باش که چرا اینجا ادغام نکرد. و قوله ام ماذا کنتم تعملون، اینم مثال مای استفهامیه که بعد از ام آمد. و قول شاعر ام کیف ینفع ما تعطی الالوق به رئمان و انف اذا ما ظن باللبن، که اینم در معنی این بیت خونده شده، معنا هم شده اونجا. حالا باز کیف بعد از ام واقع شد. و ام ها هنا به معنا بل، اینا همه مطالب مغنیه ها، میگوید ام در این بیت به معنای بل اضرابیه هست. و ام ها هنا به معنا بل التي تكون للانتقال من كلام الى آخر من غیر اعتبار استفهامن، میگوید این ام به معنای بل است. و چند روز قبل یادم هست که گفتم ما عمرمون به این صنعت تمام شد، هنوز معنای بل ما نفهمیده. سه جور معنا میکنن، یکی را ایشون میگوید که لفظ بل منتقل میکند مقصود را از ما قبل به ما بعد، اون وقت ما قبل چه حکمی دارد؟ بعضی ها گفتن نفی میشد، بعضی ها گفتن ساکت است متکلم که جلو خونده ایم. پس خلاصه خیلی دور نرویم، میگد ام در این بیت به معنای بل است، استفهامیتی درش نیست، فقط کار این بل و ام نقل حکم است از جمله سابق به جمله بعد. اما سابق چه حکمی داره؟ ساکت است. و شعر سیوتی هرچه یاد فکر کردن یادم نمید، یادم نیست که ام مثل بل است بدون استفهام، همچه یک بیتی داره ابن مالک که ام به معنی بل می آید بدون استفهام. خب یه همونه میگه و ام ها هنا به معنی بل التي تكون للانتقال، اون بلی که برای انتقال است، یعنی حکم را از سابق نقل میده به ما بعد بل، للانتقال من کلام الى آخر من غیر اعتبار استفهامن، دیگه درش معنای استفهامیه در ام نیست، در بل هم نیست. که قوله اون اشیات نبیدیم آقا، من وسواس دارم تا بیت نگاش نخونم نمیشه، دفتر ببندیم در باب اتنسل. ها و بنقطاع و به معنا بل و فت، یاد ام گاهی منقطعه گاهی به معنی بل میاد. انتکو من ما قیدت بهی خلط، اگر از اون قیدی که سابق گفته این خالی باشه دین ادات استفهام همراهش نباشه. بفرمایید. خب من غیر اعتبار استفهامن، بله گم شده، که قوله تعالی ام انا خیر من هذا الذي هو مهین. از خالی دست کنم فرعون، آقا فرعونه دیگه، فرعون فرعونه، خدا هم امضا کرده انه لعلا فی الارض، و خیلی بالا رفته این پدر سخن. حضرت موسی دو نفر طلبه، حضرت موسی و هارون لباسای کهنه و اینها، وقتی آمدن رو کرد به درباری ها، گفت که اینا رو ببینید چه هیکلی و چه لباسی، ام انا خیرون، بلکه من اینقدر جواهرات آویزون کردم، تاج به سرم، و اینا یک مردمان مهین، یعنی نه لباس درستی دارن، نه بله عبای درستی چی ندارن. حالا اینجا ام انا خیرون استفهام نیست، ادعایم، میگه بل انا خیرون، یعنی من با این سلطنت و شاهنشاهی من از این آخونده ها بهتر هستم، توش استفهام نیست. تقوله تعالی که حکایت میکند از فرعون، ام انا خیرون من هذا الذي هو مهین، من بهترم از این آشیخ پشمینه پوش مهین، یعنی در نظر کسی چیزی نیست، این یک طلبه است، یک عبای پوشیده. من هذا، هذا اشاره به حضرت موسی سلام الله علیه است، من هذا الذي هو مهین. تمام شد. خب این خدا رحمت کند آقای شمس را، خب این نغمه هودی را چرا خونده جناب مولا سعد، که گاهی ام به معنای بل می آید که درش استفهام دیگه نیست، اینا چرا گفت مقدمه این مطلب است؟ و به هازا ینحلو، میگه به این بیانی که ما کردیم حل می شود، ما قیله، یعنی اون اشکالی که گفته شده است فی قوله تعالی اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. این آیه را اشکال کردن، گفتن ام ادات استفهام، مای ماذا هم ادات استفهام، لازم میاد دخول استفهام بر استفهام و اجازه نیست. میگه به این بیان ما جواب این اشکال معلوم شد. اینجا ام ماذا کنتم، ام درش استفهام نیست، به معنای بل است، که ذات اقدس الهی در روز قیامت جماعتی را محاکمه می کند، می گوید خب شما در دار دنیا آیات مرا تکذیب کردین، پیغمبرهای مرا تکذیب کردین، بلکه می فهمید شما در دنیا چه کارهایی می کردین، که امن بل است، کلام اول به حال خودش باقی است، یعنی شما در دار دنیا آیات مرا تکذیب می کردین، پیغمبرهای مرا قبول نمی کردین، بلکه شما پدر سوخته ها می فهمید که در دنیا چه می کردین، حالا ما پدرتون در میارم، او جهنم، تشریف ببرید اونجا. حالا شاهد در امازا، یعنی امر بل بدون استفهام. و به هازا ینحلو، ما اونچنان اشکالی که قیل گفته شده اون اشکال، فی قوله تعالی اکذبتم به آیاتی، شما دروغ گفتین، آیات مرا گفتین، اینا دروغ است، اینا علامت پیغمبری نیست، ولم تحیطوا بها علما، و نمی فهمیدین که اینها چیان، همینجور بوده، نه فهمیدین، دو منکر شدین، اما ماذا کنتم تعملون. من بیان اون مای ماقیل است، که اون ماقیل چیه که به این بیان ما حل شد؟ من ان ام ان کانت متصلتا فشرتها ان یلیها احد المستویین والآخر یلی الحمزه. این اشکال همینه، این لنگه اشکاله، لنگه در میگلن اشکال میکنن که اما دوتا بیشتر نداریم، یا ام متصله یا ام منقطعه. ام متصله شرطش این است که دو چیز که معادل، مبنی اگر یادت باشد میگد همزه، یک معادل بعد از همزه میاد، یک معادل بعد از ام. در این آیه شریفه ام ماذا کنتم تعملون، اگر ام متصله باید یک معادل بعد از ام باشد و یکی بعد از همزه، اینجا که همزه ای نداریم، شرط اتصال اینجا نیست، این یک لنگه اشکال. لنگه دوی مالا میگه من ان ام ان کانت متصلتن فشرطها ان یلی احد المستویین، دو چیزی که با هم در حکم مساویین، ان یلیها اقب اون انبیا ید یکی از دو مستوی ول آخر یلی الحمزه و هادا لیشه کذالک. اینجا علامت ام متصله نیست، چون ام متصله باید بعدش حمزه ای باشد و دو تن. فشرطها ان یلی احد المستویین، دو چیزی که با هم در حکم مساویین، ان یلیها اقب اون انبیا ید یکی از دو مستوی ول آخر یلی الحمزه و هادا لیشه کذالک. اینجا علامت ام متصله نیست، چون ام متصله باید بعدش حمزه ای باشد و دو چیزی که مساویه در حکمن، یکی بعد از ام یکی بعد از حمزه. اینجا سالبه بیتفا موضوع حمزه نداریم. و هادا لیسه کذالک و هم ظاهر. و این کانت منقطعتن به معنا بل بل حمزه، که الان بیت الشعر خوندم. و اگر این ام منقطعه باشد، ام منقطعه معنایش مرکب از دو جزء است، یکی معنای حمزه استفهام در ام است و یکی معنای بل اضرابیه. پس این ام درش استفهام موجوده. حالا که استفهام موجود شد، بر مای مازا کنتم که استفهامیه دخولش ممکن نیست. و این کانت منقطعتا به معنا بل هل حمزه فلا وجه لوقوع مل استفهامیت بعدها، جهت ندارد که بعد از این ام که یک جزء معناش استفهامه، بعد از اون مای استفهامیه بیاید. فلا وجه لوقوع مل استفهامیت بعدها اذ لا یستفهم عن الاستفهام، بلا که استفهام نمیشد از استفهام. خلاصه یعنی استفهام بر استفهام داخل نمیشد. میگه به بیان ما این اشکال جوابش داده شد. چه جواب دادیم؟ میگیم این ام به معنای بل است، اونم بدون اون جزء دیگر که درش حمزه یه، استفهامی در این ام نیست. استفهام که در این ام نشد، این ام به معنای بله بدون استفهام داخل برمای استفهامی شده هیچ معنی نداره. از لا یستفهم عن الاستفهام، این جواب را که ما دادیم اشکال برداشته شد. کس دیگر آمده خواسته این اشکال را جور دیگر جواب بدهد، میگه با اون جواب ما محتاج نیستیم. ولا حاجت الى ما قیل فی الجواب من انها متصلتون والمعنا اکذبتم ام لم تکذبون. او آمده گفته که اینجا یک حمزه ای که علامت اتصاله موجوده در تقدیر است. ما گفتیم این اصل متصله نیست، چون شرط متصله این است که بعدش حمزه ای باشد و احد المستویین بعد از اون حمزه. یه گفت حمزه هست منتش در تقدیر است. میگه این تقدیر بلا ضرورت است، چه دائی داری که قبول میکنی تا عقب این تقدیر بروی؟ از اول بگو که ام اینجا درش معنی استفهام نیست اصلا. ولا حاجت الى ما قیل من انها، انها بزن به ام، اون ام متصلتون والمعنا اکذبتم ام لم تکذبون. و اذا لم تکذبو فای شیء کنتم تعملون، دوباره باز اگر شما دروغ نمیگویید، تکذیب نکرده اید آیات مرا، پس کار شما در دنیا چه بوده؟ چه کاری داشتین شما؟ این تقدیرات میگه تقدیر بلا ضرورت است. از همون اول منکر میشیم اساس مطلب را، میگیم اینجا ام به معنای بله بدون استفهام است و بله بدون استفهام اجمالی ندارد که بر ما استفهامی داخل شود. ثم ان هذه الكلمات كلمات الاستفهاميه، استفهاميه چرا بلد خوندیم؟ برای کی؟ هذه الكلمات را به کسر خوندیم چرا؟ ينسب بله الاستفهامیت را چرا بلد خوندیم؟ احسن، خیلی خوب، پس یه خود ملا شدی انشاءالله. ثم ان هذه الكلمات الاستفهامیت کثیرا ما، این ما را هم که اول کتاب معنا کردیم. خب کثیرا چکاره در تجزیه ترکیب؟ صفت زمان محذوف، حینن کثیرا، زمانن کثیرا، وقتن کثیرا، و ما چکاره؟ تأکید کسرت. خب کثیرا ما تستعمل فی غیر الاستفهام. بگر تمام این ادات استفهام گاهی مجازن استعمال می شوند در غیر استفهام. کثیرا ما تستعمل فی غیر الاستفهام مما یناسب المقام. مقام ها فرق می کند، یک جا برای تهدید است مثلا، یک جا برای توبیخ مثلا، یک جا برای ابطال اون هشت معنای مجازی که در اول مغنی اونجا نوشته و اونجا یک حاشیه‌ای داره، میگه اینها معانی مجازی هستند و معانی مجازی باید با معنای حقیقی علاقه داشته باشد. مثلا الف و سین و دال در رجل شجاع استعمال میکنیم با اون حیوان بیابانی چه علاقه و ارتباطی دارد؟ میگه شجاعت. یا مثلا لفظ گندم را در باران استعمال میکنیم، خب گندم با باران چه علاقه و مناسبتی دارد؟ سبب و مسببیت و ها کذا. اونجا یک حاشیه دارد، همون اول صفحه‌ای که داخل همزه میشد، که بعد میبید که گاهی به معنای مجازی استعمال میشد و هشت معنایه. در حاشیه میگد تا حالا یک کسی جرأت نکرده که طرف علاقه این معانی مجازیه برود، یعنی نتونسته کسی پیدا کنه. چون نتونسته کسی پیدا کند اصلا طرفش نرفته. هیچ ما ها ما حولها احد، هیچ کس طرف علاقه این هشت معنای مجازی نرفته. حالا ایشان میگه قرینه دارد هر یک اینها، اما قرینه را اسمش نمیگه، چون کسی جرأت نمی کنه بگه که در این هشت معنا با معنای حقیقی که استفهامه چه مناسبتی هست. تا حالا کسی جرأت نکرده مناسبت بین اینها را پیدا کند. خب خود خودشم میگم، من خیال کردم تو حاشیه اونجا تنها، اینجا میگن من ما یناسب المقام به معونت القرائن و تحقیق و کیفیت هاد المجاز و بیان انه من ای نوع من انواعه من ما لم یهم احد حوله. کسی جرأت نکرده طرفش برود. مثلا فرض کنیم انکار ابطالی با استفهام حقیقی چه ربطی دارد؟ سببیت مسببیت جزء و کل به اعتبار ما کان به اعتبار ما یکون پیدا نشدن، یعنی کسی جرأت نکرده عقلش برود. مما لم یحم احد حوله، کسی قصد نکرده که اطرافش برود، چه به این که پیشش برود، اصلا طرفش جرأت نکرده برود. مما لم یهم احد حوله کل استبطاء، یکی از آن معانی مجازیه اظهار دیر شدن. بطء بطء به معنی دیر شدن. کل استبطاء متکلم اظهار دیر شدن می کند. نحو کم دعوتک، اون فلانی را صداش میکنیم، زد 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 دو سه دفعه نمیاد، بعد آخر کار میاد، میگم آخه چند دفعه تو را صدا کنم چرا نیومدی؟ یعنی باید دفعه اول به تو که گفتم زد فورا میگوشی بعد آقا چکار داری؟ آقا چقدر صدا بزنم خفه شدم آخر. ظاهرن عمر بن عبدالود است، وقتی که آمد خب معروف پارس یل یل قصهش معروف است، وقتی می آمد میدان رجز می تلوید هیچ کس جرأت نمی کرد جلو بره، فقط حضرت امیر پا می شود. بعد آخر دارد ولقد بححتو، میگن صدام گرفت آخر، هی داد می زنم هل من مبارز، چرا یکی نمی آد؟ کم دعوتو کم منشنی نید، چقدر به تو را صدا کنم؟ لذا در مغنی ظاهرا این آیه را مثال می زند برای استفتا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، میگم ما چقدر هی به شما میگیم از خدا بترسید، به یک دیگر رحم کنید، آخه چرا هنوز این در این صدد این کار نشده اید؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم من ذکر الله. خلاصه که اظهار میکند متکلم به سبب همزه استفهامیه یا ادات دیگر به این که این کار دیر شد، چرا آخر شما اینقدر دیر میکنید در این کار؟ نحو کم دعوتو کم و منها قوله تعالی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، و آیه معروفه و زلزلو. آخه پیغمبر کدوم غزوه یادم نیست گفت که میریم و ما غالب میشیم، خدا ما رو نصرت میکند و غالب میشیم. و رفتن اونجا و نشد، دیر شد. به اندازه متزلزل شدن مسلمین و زلزلو حتی یقول رسول، گفتن چه گفتن؟ متى نصر الله؟ آخه تو گفتی که خدا ما رو کمک میکنه، کجا شد؟ یعنی دیر شد. متى نصر الله استفهام نیست، اظهار دیر شدن است که دیر شد که خدا ما رو یاری کند. و منه قوله تعالی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. و بیت سقط الى ما و فی ما تنقلنا رکابون و ناملون ان یکون لنا اوانون. حالا مثلا کسی رو میگه بیا بریم برانجا، مثلا اونجا دعوتی هست بریم نهار بخوریم. خب میگه بریم از این کوچه، میگه اینجا، میگه نه اون کوچه، اونجا نه. هی همجا میبره تا اون دم کو. میگم آخه کی از این کوچه به اون کوچه مرا تا کی میدونی؟ آخه برای یک نهار که اقدر دویدن لازم نیست. الامه و فیمه تنقل و نار کابل، چقدر هی مرا از این کوچه به پس کوچه، از اون پس کوچه به اون کوچه، آخه کی میرسیم؟ میگم این نداره، دو ساعت دیگه میرسیم. الامه ما استفامیه سیوتی اگه یادت باشد، مای استفامی اگر حرف دری برش داخل شد اون الفش واجب الحذف هست یا نیست؟ ام ما یتساءلونه، کسش بود ام ما الا ما و فی ما تنقل و نار کابون. خب بقیه معنا شواهد ببین. و تعجب یعنی وقت تعجب نحو مالی لا ارل خود خوده. خب حضرت سلیمان قصهش معروف است که وقتی روی در تخت سلطنت می نشست، تمام مرغه ها بالای سرش پرها را به هم وصل می کردن، چتر سلطنتی می شد. بعد یک روز نگاه کرد که رو زمین یک خال آفتابی افتاده، سر بلند کرد، دید که اونجا که هدهده نیست. گفت مالی لا ارل هدهده. گفت مرا چه شده که هدهد را در خدمت گذاری نمی بینم؟ حالا حضرت نمیخواد استفهام کند، یعنی در سلطنت و سطوت من دل یک نقصی تو از من نمیترسه، چطور بی امر من بدون اجازه من رفته است؟ او قصه هدهد و بلقیس معروفه. حالا اینجا حضرت نه استفهام میکند که مرا چه شده، بلکه اظهار تعجب میکند. بگد عجیب است با این که من یک شاهنشاه مقتدر، کسی جرأت ندارد بدون امر من حرکتی بکند، این چطور شده این رفته است؟ پس تعجب کرده است حضرت، نه این که نمی فهمد که مرا چه شده است تا استفهام کند. و تعجب نهرو مالی لا ارل هدهده. و تنبیه علی الزلال، و گاهی هم استفهام نیست بر از تنبیه بر گمراهی طرف است. نهرو فأین تذهبون، یک کتابی به ما دادن اسمش فأین تذهبون یا ماذا تقولون. حالا یادم امره کتاب بزرگی است، رد بر ماذا تقولون یا این تذهبون، هم ماذا تقولون یا این تذهبون. او عنوانش فقط این است که شما چرا علی را نشناختید؟ بله نمیدونم، حالا یادم رفت، بزرگم هست برام فرستادن. حالا اینه تذهبون، این مردم میبینیم شب و روز معاصی به جا میارن، میگیم بابا اینه تذهبون، آخه تا کجا میخوان بریم؟ طبقه اول که رفتید، طبقه دویم هم رفتید، طبقه سوم هم رفتید، کجا میخوان بریم آخر؟ پس استفهام نیست، بلکه میخوام بگیم که شما دارید هی دارید به طبقات جهنم پایین میرید. خب بس است دیگه، معصیت این غلط که نمید عاقل از سر نمیدوند. این تذهبون یه قصه این هست، میگن یک دزدی راهزنی یک کسی را تو بیابون لخت کرد، دست و پاشو بست، اموالشو گرفت، بعد یک دفعه دست پاشو دوید این طرف اون طرف، بیچاره صاحب ما گفت که ها دست واشه شدی، گفت آخه نماز داره قضا میشه، دو تیمم یا وضو نماز کنی. این صاحب ما خندید، گفت چرا میخندی؟ گفت خندم از اینه چون مره لخت کردی، دست پامو بستی، مال ما گرفتی، برای نماز این طرف اون طرف میدوی. گفت برادر من دوست شدم، کافر که نشدم، باید نماز رو که بخونم. حالا بعضی ها دوست شدن به علاوه دوزی کافر هم میشن. این تذهبون چقدر این دلو میدیم؟ خب مقصود اینجا این استفهام نیست، بلکه تنبیه بر ضلالت طرف است. نحو این تذهبون ول وعید، و گاهی هم استفهام برای تهدید است. وعید تهدید، ول وعید که قول که لمن یسیع الادبه علم اعدب فلانن، یک کسی بی ادبی میکنه، میگه من فلانی رو پدرش در نیاوردم. یعنی چه؟ یعنی تو مگر حرکات دوام پیدا کنم پدرت رو در میارن؟ پس استفهام نیست، تهدید میکند این شخص رو، میگه آیا من فلانی رو تهدید نکردم، یعنی تو رو هم تهدید خواهم کرد. که قول که لمن یسیع الادبه علم اعدب فلانن، اذا علم ذلک، ضمیر علمه را به که بزنیم؟ به اون من یسیع. اذا علم اون من یسیع الادب، ذالکه، ذالکه را به که بزنیم؟ به مجموع علم و ادب، به مجموعش. خب بله، و تقریر، و گاهی هم استفهام نیست بلکه غرض تقریر است. حالا تقریر هم میگه بعضی ها یک جوری معنا کردن. و تقریر قد یقال التقریر به معنی تحقیق و تصدیق، معروف است، میگن فلانی تقریرات آیات الله فلان بنوشته، که در نجف یک بزرگواری ظاهرا 68 تقریر نوشته شده و هر کدام از این مقررها بعضیش اینجا اومدن دعوای اجتهاد دارن. حاصل تقریر یک معنیش تحقیق و تصدیق، یعنی کلام و مطلب را ثابت میکند. میگن تقریرات فلانی رو نوشت، یعنی درسش رو نوشت که این درس بمونه همینجور. این یک معنی تقریر، به معنی قرضه یعنی ثبته. و روایت دارد که وقتی که ذات اقدس الهی خانه کعبه را مکان خانه خود قرار داد، این کعبه خیلی فخر کرد، خیلی زیاد ندا آمد که قرضی و استقری، بود خیلی به خود مبال، اگر کربلا نمی بود من تو را اصلا خلق نمی کردم، تو که هستی که اینقدر به خود می بالی؟ اگرچه اون شاعر به نجف زده، ای کعبه به خود منال، از روی شرف جایت بنشین که هر که جایی دارد. خلاصه قره بنی ثبته، قری و استقری، یعنی خیلی فخر مباهات نکن که من اگر کربلا نمی بود تو را خلق نمی کردم. این یک معنی بنی ثبوت. قد یقال التقریر به معنی تحقیق و تصدیق، و قد یقال به معنی حمل المخاطبه علی الاقرار بما یعرفه. گایم تقریر یعنی به اقرار آوردن طرف، که اقرار کند که بله همچه چیزی هست. و قد یقال به معنی وادار کردن مخاطب بر اقرار به چیزی که میداند، و الجائه الیه، که اینو مجبورش میکنیم که اقرار کن، بگو من کشتم. میگه بابا خب من نکشتم، چه بزن. خب بیچاره از ناچاری میگه بله من کشتم. لذا در قبالجات قدیم اگر یا کسی دیده باشد، اونجا می نیستد که جناب مستطاب فلان به فلان مطلب اقرار کرد در حالتی که جمیع اقارير شرعیه از اون مسموع بود، لا بالکره والاجبار. و در کمال شعور اقرار آن است که انسان اجبار نباشد، اگر اجبار شد این اقرار باطل است. حالا ایشان میگد که ارجاع یعنی ناچارش کنیم که اقرار کند. حالا ناچار کردنم اقرار بهش میگوین نمیگوین، در جای دیگه باید بحث بشود. حمل المخاطب علی الاقرار بما یعرفه و ارجاعه الیه و هو الذی قصده المصنف هاهنا. اینجا که میگه گاهی به تقریر، این معنای دویم را میگوید، نه اون معنای اول که ثابت کردن مطلب باشد. به الهی بعد از چای انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. به ایلاء المقرر به الهمزته، از خارج از کنم مطلب را. یکی از معانی مجازیه ادات استفهام این است که برای تقریر می آید. تقریر می فرماید اینجا مراد اقرار آوردن طرف، که طرف را می خواهیم به اقرار بیاریم. اون وقت جمله 11 جز داره. مقصود متکلم اقرار کردن مخاطب به هر جزء جمله باشد، اون باید بعد از همزه بیاریم. مثلا یک کسی از تهران اومده اینجا، میخوام اقرار کند که من سواره اومدم. خب پس میخوام از حال اقرار بگیریم، حال نحوی. میگیم اراکبن جئت، تو سواره اومدی. اون اقرار میکند که بله من سواره اومدم. یا اماشیان جئت، اونم اقرار میکنه بله پیاده اومدم. میخوام اقرار از حال نحوی بگیریم. و گاهی میخوام اقرار کند به مفعول الله، میگیم اتعدیبن ضربت، برای تعدیبش اینو زدی. میگه بله. خلاصه جمله 11 جز داره، هر جز اشرا که میخواهیم طرف اقرار کند همون جز را بعد از همزه واقع میسازیم. به ایلاء المقرر به، مقرر به همون حال نحوی، تعدیب، مفعول الله، هر کدام که مقصود اقرار کردن به اویه، او را مقرر به میگوییم. به ایلاء المقرر به الهمزته، ای به شرط ان یلی الهمزته ما حمل المخاطب علی الاقرار به، یعنی این همزه برای تقریر می شود به این شرط که همونی را که می خواهی مخاطب اقرار کند اون بعد از همزه واقع شود. ای به شرط ان یلی الهمزته، عقب بیاید همزه را، که عقب بیاد ما فاعل یلیه، اون چیزی که حمل المخاطب علی الاقرار به. کما مر فی حقیقت الاستفهام، چنون که در سابق گفتیم که در استفهام حقیقی هم همینه، که هر جزء از 11 جزء جمله را که سؤال حقیقی میکنیم باید بعد از همزه باشد. کما حمل، کما مر فی حقیقت الاستفهام من بیان مای ما مره، من ایلاء المسئول عنه الهمزته، همون را که سؤال از او میشد او باید بعد از همزه باشد. تقول اضربت زیدن اذا اردت ان تحمده علی الاقرار بالضرب، بالفعل زدن. خب میخوام اقرار کند که من زید را زده ام، میگم اضربت زیدن، زدی؟ میگم بله. اقرار میگیریم ازش به فعل. فعل معنایش دیرش بیدیم، یعنی معنای فعل لغوی، یعنی مصدر. میخوام اقرار کند به زدن، علی الاقرار بالفعل. اانت ضربت، میخوام از فاعل اقرار بکند، میگیم تو زده ای زید را، میگه بله من زدم. اقرار به فاعل که جزء جمله یه. فی تقریره بالفاعل، در وادار کردنش به اقرار به فاعل که بله من زدم. و از ایدن ضربت، فی تقریره بالمفعول به را هم سوز یاداش کن، یعنی میخوام مفعول به را اقرار کند، چون مفاعل پنج تاست، اینجا مراد مفعول به هست. و کذا اب زیدن مررت، میگه چه رفتی پیش زید، برخورد به زید کردی، اب زیدن مررت، اینجا اقرار میکنین به ممرورون به، یعنی پیش زید رفتی، میگم بله من رفتم پیش زید. کذا اب زیدن مررت اراکبن سرته، که گفتیم میخوام اقرار کند حال نحوی را که من سواره از تهران اومدم. و غیر ذالک که 11 جز است، حالا چند جزش هم مثال زدیم بعد نظر کنیم که اینا چند جز بود، حالا حساب کنیم چند جز بود. یک جز مصدر، مثال اولی اقرار به مصدر، مثال دومی اقرار به چه بود؟ فاعل. سومی مفعول به. چهارمی نه به زید المرتب بگو مفعول بالواسطه. راکبن هم حال. خب این چند تا شد؟ پنج تا؟ شش تای دیگه پیدا کن مثالاش. خب و غیر ذلك مما جعل الهمزه فيه بالتغرير بالفاء تم شد. و غیر ذلك و مما اول مطلبه واو استنافیه و مما جعل الهمزه فيه للتغرير بالفاعل قوله تعالی حکایتا از حضرت از اون رئیس دادگاه، حکایتا از رئیس دادگاه انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم. و حضرت دادگاهی که از اون بردنش، رئیس دادگاه گفت انت فعلت هذا، تو این کار رو کردی به خدایان ما، یکی رو کور کردی، یکی رو شل کردی، یکی دست شکسته، یکی پاش. پس میخواد ابراهیم به فاعل بودن اقرار کند، لذا گفتن این از باب تقریر بالفاعل است. و من ما جعل الهمزه فیه للتقریر بالفاعل قوله تعالی که حکایت میکند از رئیس دادگاه انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم اذ لیس مراد الكفار حمله على الاقرار بان کسر الاسنام قد کان. چون کفار و رئیس دادگاه نمیخواستن اقرار کند حضرت که بت‌ها شکسته شده، اون معلوم بود وقتی از اون جشنی که داشتن برگشتن و رفتن که زیارت کنن خداها را، دیدن خداها خراب شده همه. پس مسئله شکسته شدن بت‌ها محط نظر دادگاه نبود، فقط میخواست کننده کار، یعنی اونی که این کارها را کرده و خداها را لنگ و کور شر کرده کیه. لذا ابلیس هم آمد گفت که سمعت فتن یذکر آلهتکم یقال له ابراهیم. گفت من تو بازار شنیدم یک جوانی می بود من پدر خداهای اینا را در میارم، اسمش هم عاشق ابراهیم بود، کشیدن حضرت را بردن. پس سؤال از این که به شکستن بت‌ها اقرار کنند نبود، سؤال این بود که فاعل من هستم یا نیستم. اذ لیس مراد الکفار حمل و وادار کردن اون حضرت را بر اقرار به این که کسر اسنام قد کان، بل علی الاقرار به انه را بدن به کسر، به ان اون کسر منه کان، یعنی کار کار من است. کیف وقد اشاره، بل وقد اشارو الالفیل فی قولهم اانتا فعلت هازا. میگه چگونه سؤال از شکسته شدن باشد با اینکه خود رئیس گفت این کار رو تو کردی یا تو نکردی؟ پس شکسته شدن معلوم بود، فقط فاعل مجهول بود، لذا خواست ازت اقرار کنه. مثلا کیف، یعنی چگونه میشود که بگیم مراد شکستن است و حال اینکه اشاره کردن کفار الالفعل، یعنی هازا، هازا یعنی این شکستن، کار توی یا کار کسی دیگره؟ الالفعل فی قولهم اانت فعلت هازا و قال بل فعله کبیرهم هازا. حضرت فاعل را معرفی کرد، بل فعله کبیرهم. اینجا یک مسئله است در اصول انشاءالله مفصل میخوانی که آیا تقیه بر پیغمبر جائز یا جائز نیست. محققین میگن بر پیغمبر تقیه جائز نیست، بر دیگران تقیه گاهی واجب میشه. اینجا حضرت راست گفت که فعل کبیرهم یا توریه و تقیه کرده. بعضی مفسرین میگن حضرت تقیه نکرده، راست گفت و تا بزرگ اینها ای کار کرده است، بزرگ اینها رئیس دادگاه او خدای بزرگ را فهمید. حضرت غرضش این بود که رئیس اینها ای کار کرده، چون پیغمبر هر زمانی رئیس تمام موجودات اون زمان است غیر ذات اقدس. میگه رئیس اینها ای کار کرده بین من، منتها اونا دور جناب خر بودن، مقصود حضرت نفهمیدن و حضرت واقع مطلب را فرمودن، تقیه نکرده. بعد میگن نه، حضرت تقیه کرد و مراد از کبیر همون بت بزرگه. میگه خب بس تقیه که بر پیغمبر جاهد نیست. میگه حضرت تعلیق به محال کرد. فرمود بل فعله کبیرهم این کانو ینتقون. یعنی رئیس اینها او بت بزرگ این کار کرده اگر قادر بر تکلم باشن. خب نتیجه چه در میاد؟ شکل اول منطقی با استثنائی این کان ینتقون فعل کبیرهم. خب کان ینتقون که منتفی است، پس ما فعل کبیرهم. پس این آیه را دو جور توجیه کرده ان، اجمالش عرض کردن، محل حاجت ما نبود، لیکن برای اینکه آیه